أبو الخائف. السلام عليك أيها الولي الناصح، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا عين الحياة، السلام عليك صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، السلام عليك عجل الله لك ما وعدك من النصر وظهور الأمر، السلام عليك يا مولاي، أنا مولاك عارف بأولاك وأخراك، أتغرب إلى الله تعالى بك وبآل بيتك، وأنتظر ظهورك وظهور الحق على يديك، وأسأل الله أن يصلي على محمد وآل محمد، وأن يجعلني من المنتظرين لك والتابعين والناصرين لك على أعدائك والمستشهدين بين يديك في جملة أوليائك، يا مولاي يا صاحب الزمان صلوات الله عليك وعلى آل بيتك. هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين على يديك وقتل الكافرين بسيفك، وأنا يا مولاي فيه ضيفك وجارك، وأنت يا مولاي كريم من أولاد الكرام ومأمور بالضيافة والإجارة، فأضفني وأجرني صلوات الله عليك وعلى أهل بيتك الطاهرين.
اللهم صل على سيدنا المصطفى على حبيبك مصطفى، اللهم صل على سيدنا مصطفى،
مصطفى
على حبيبك نبيك مصطفى.
مجاز شکر پروردگار جهان، چه شایسته تر تا بگوید زبان، به هر لحظه شکرش تفکر فزود، شگفتی بزرگی کران بی کران. جهان صغیر است هر آدمی، و چشم خردگر ببینی جهان، دلت سیقلی کن به اکسیر عشق، که تا باز تابد به تو نور جان. به شادی گرا و دلی شاد کن، بگردان دل خلق را شادمان. عبادت بود خیر خواهی به خلق، به نرمی به پرداز با مردمان. تفکر بود عشق بر خالقت، تفکر همان عشق بازی بدان.
درگاهی پناه آورده‌ام که از در نمی‌راند، که هر کس را که درمانده است سوی خویش می‌خواند. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. امید اولی که هر زمان او را رها کردم، امید آخرم شد نام او را تا صدا کردم. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. اگر گم کردم در این همه بیراه را سپیدی ها نگاهم را، صدایم می کنی وقتی صدایم غیر آهی نیست، خطا بخشی به عشقم تو بمی بخشی گناهم را. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش. خداوندا خداوندا قرارم باش یارم باش، جهان تاریکی محض است میترسم کنارم باش.
خب دوستان عزیز، وقت قرار بندگی امروز رو به پایان است. از شما عزیزان ممنونیم. خدای مهربان را شاکر و سپاسگزاریم که میتونیم با برنامه قرار بندگی در کنار شما عزیزان باشیم. از همه شما التماس دعای خیر داریم. خدا نگهدار.
ساعت 12 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
اردوی پاکستان مسئولیت حمله به کابل را پذیرفت. مهاجرانی، عاملان جنایات در غزه باید محاکمه شوند. و نقض آتش بس در غزه از سوی رژیم صهیونی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، مشروح خبرهای این ساعت رادیو دری را تقدیمتان میکنم. اردوی پاکستان مسئولیت حملات هوایی و انفجارهای شب گذشته در کابل را به عهده گرفته است. همکارم زهرا سلطانی از کابل گزارش میدهد.
حوالی ساعت 10:05 شب هفته میزان کابل شاهد دو حمله هوایی نیرومندی بود. باشندگان کابل از شنیده شدن صدای این حملات در مناطق کارتنو، شهر نو تایمنی و خیرخانه خبر دادند. به گفته شهروندان، یک موتر نو لندکروزر در ساحه چهارراهی عبدالحق هدف حملات هوایی قرار گرفته است. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، هم این حملات را تایید کرده و در صفحه ایکس خود نوشته که تحقیقات در مورد این انفجارها جریان دارد. مقامات حکومت طالبان اما تا کنون از خسارت‌های بجامانده از این انفجارها چیزی نگفتند. در همین حال ارتش پاکستان مسئولیت حملات دیشب به کابل را بر عهده گرفته و اعلام کرده که حملات دیشب در شهر کابل توسط جنگنده F-16 این کشور انجام شده است. اداره رابطامه ارتش پاکستان در اطلاعیه تحت عنوان ضربه دوگانه گفته است که این عملیات علیه یک هدف با ارزش شماره 1 انجام شده است. در اطلاعیه آمده است که عملیات با استفاده از حمله دوگانه بر یک خودروی متحرک انجام شد و تیم‌های زمینی برای اطمینان از حذف هدف در صحنه حضور داشتند. ما از موفقیت کامل عملیات اطمینان داریم و ارزیابی‌ها همچنان ادامه دارد. اداره رابطامه ارتش پاکستان در این اطلاعیه افزوده که جزئیات این عملیات امروز 18 میزان ساعت 14:30 به وقت محلی در نشست خبری سخنگوی ارتش پاکستان تشریح خواهد شد. از طرفی هم برخی از رسانه‌ها گزارش دادند که هدف این حملات پاکستان مفتی نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستانی بوده. نورولی محسود با انتشار پیام صوتی اما خبرها درباره کشته شدنش را رد کرده است. در این فایل صوتی که در ایکس از سوی منابع مختلف منتشر شده، رئیس تحریک طالبان پاکستانی میگوید که تبلیغاتی که در رسانه ها پخش می شود نادرست و دروغ است. من در سرزمین قبایلی خود هستم و کاملا سالم می باشم. وی در ادامه برای اطمینان بیشتر تاریخ روز را نیز در پیام خود یادآوری می کند. با این حال صحت و اصالت فایل صوتی منتشر شده تا کنون از سوی منابع رسمی تایید نشده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
سازمان ملل از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود بازگردند. همکارم قریشی و گزارشی در این زمین از کابل.
سازمان ملل از وضعیت مهاجرین ابراز نگرانی کرده و حکومت طالبان از مهاجرین می‌خواهد به کشور خود برگردند. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان از پاکستان می‌خواهد به مهاجرین افغان اجازه دهد که آنها به صورت تدریجی و آرام با کشورشان بازگردند. سازمان ملل در حال نگرانی خود را در خصوص تصمیم پاکستان ابراز کرده که این کشور اقدام به اخراج اجباری و عملی نمودن تصمیم خود درباره مهاجرین افغان در آن کشور نموده است. آگاهان بخش مهاجرت، اخراج اجباری، آزار و اذیت و برخورد نادرست با مهاجرین افغان از سوی کشورهای میزبان را عمل غیر قابل بخشش و ضد بشری دانسته، نگرانی کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان را به جا می خوانند. نظر نظری آگاه امور مهاجرین خاص سازمان ملل از پاکستان را معقول دانستند و اخراج بدون برنامه ریزی که سالها در آن کشور زندگی داشتند را پرچالش توصیف نمودم. می گوید
میلیون ها افغانی که بیش از 40 سال در پاکستان زندگی کردن حالا با اخراج ناگهانی اونها بدون برنامه ریزی این میتونه که پیامدهای جدی بر زندگی و معیشت و ثبات روانی اونها داشته باشه. و همچنان خواست سازمان ملل متحد از پاکستان این است که روند بازگشت مهاجرین به صورت تدریجی داوطلبانه و با رعایت اصول انسانی و بین المللی باید انجام شود.
همزمان با این نگرانی ها وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان اخراج اجباری اذیت و آزار مهاجرین را خلاف تمام اصول و قوانین دانسته از افغان ها نیز می خواهد که به خواست خود به کشورشان بازگردند. عبدالمطلب بقانی سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می گوید
په اجباري ډول د مهاجرانو ویستل د ټولو اسلامي انساني او نړیوالو قوانینو
سره اخراج اجباري مهاجرین در تضاد با تمام قوانین انساني اسلامي و بین المللی بوده. خواست ما از کشورهای میزبان این است که با مهاجرین افغان از صبر و حوصله کار بگیرند و از افغانهای خود هم میخواهیم از مهاجرتهای غیر قانونی خودداری نموده و به رضایت خود به افغانستان برگردند. امارت اسلامی به خاطر ادغام پایدارانها در تمام بخشها سهولتهای لازم را آماده کرده است. سازمان ملل متحد و هم حکومت طالبان نگرانی خود را در خصوص مهاجرین در حال ابراز میکنند که مهاجرین افغان با چالش‌های فراوان مواجه هستند و این سازمان از پاکستان میخواهد که پناهجویان افغان را به شکل تدریجی و منظم به کشورشان برگرداند و نه به شکل اجباری و دست جمعی. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
سخنگوی دولت ضمن حمایت از توافق آتش‌بس در غزه تاکید کرد توقف جنایات رژیم اسرائیل در غزه پایان راه نیست و عاملان و آمران این جنایات باید در دادگاه‌های بین‌المللی محاکمه شوند. فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در گفتگو با شبکه المیادین با تاکید بر حمایت کامل ایران از هر ابتکار و اقدامی که منجر به توقف فوری نسل‌کشی در غزه شود افزود ایران اثرهایی که شامل خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه، آزادی اسرای فلسطینی و تحقق حقوق اساسی آنان باشد، حمایت خواهد کرد. و ای تصریح کرد که حمایت ایران از ملت فلسطین نه صرفاً موضعی سیاسی بلکه برخواسته از ایمان عمیق به حق ملت‌ها در تعیین سرنوشت خود و ایستادگی در برابر ظلم و اشغالگری است. مهاجرانی مقاومت ملت فلسطین را مشروع و بخشی جدایی‌ناپذیر از مسیر بازپسگیری حقوق آنها دانست و از جامعه جهانی خواست تا مسئولیت‌های قانونی و انسانی خود را در قبال جنایات جنگی و نسل‌کشی در غزه بر عهده گیرد و با جدیت در مسیر محاکمه عاملان این جنایات گام بردارد. سخنگوی دولت ایران همه طرف‌ها را با هوشیاری فراخواند و هشدار داد نباید فریب رژیم صهیونیستی را خورد و نقض مکرر توافقات و تعهدات بین‌المللی را نادیده گرفت. این موضع‌گیری در حالی مطرح شد که در ساعات اولی بامداد پنجشنبه جنبش حماس از دستیابی به توافقی جامع برای پایان جنگ در غزه خبر داد. توافقی که شامل خروج نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های بشردوستانه و تبادل اسرا و نقطه عطفی در مسیر تحولات سیاسی منطقه محسوب می‌شود. این توافق ساعتی قبل اجرایی شد. مذاکرات غیر مستقیم هیئت‌های فلسطینی و اسرائیلی برای بررسی آتش‌بس در غزه و مهیا کردن شرایط میدانی برای تبادل اسرا در شرم الشیخ مصر از روز دوشنبه 6 اکتبر 2025 برابر با 14 میزان 1404 آغاز شد و نمایندگانی از آمریکا از جمله استیویتکاف فرستاده ویژه آمریکا در شرق میانه و جورج کوشنر داماد دونالد ترامپ به این مذاکرات پیوستند. منابع خبری اعلام کردند که با فاصله کمی از تایید توافق آتش‌بس غزه از سوی کابینه رژیم صهیونیستی این رژیم به شکل گسترده آتش‌بس را نقض کرده است. در حالی که تنها چند ساعت از اجرای رسمی توافق آتش‌بس در نوار غزه پس از تایید این توافق توسط کابینه رژیم صهیونیستی می‌گذرد، منابع خبری از نقض این توافق توسط اردوی اشغالگر صهیونیستی و انجام چندین حمله در مناطق مختلف نوار غزه خبر می‌دهند. جنگنده‌های اسرائیلی بامداد جمعه مناطقی در شمال شهر خان یونس در جنوب نوار غزه را هدف قرار دادند. همزمان توپخانه اردوی اشغالگر نیز مواضعی را در همان منطقه زیر آتش گرفت. الجزیره از تداوم حملات در شرق شهر غزه نیز خبر داد و اعلام کرد که علاوه بر بمباردمان هوایی و آتش توپخانه، بالگردهای نظامی رژیم صهیونیستی نیز اقدام به فیر در مناطق شرقی شهر کردند. همچنین قایق‌های جنگی اسرائیلی به سوی ساحل غربی غزه در امتداد سرک الرشی در نزدیکی محور نتساریم در مرکز نوار غزه فیرهای انجام دادند. به دنبال این حملات دفاع مدنی غزه از ساکنان خواست که به مناطق تحت اشغال نظامیان اسرائیلی بر نگردند تا عقب نشینی به طور رسمی انجام شود. رادیو اردوی رژیم صهیونیستی نیز اعلام کرد که نظامیان این رژیم در غزه به زودی به منطقه زرد مورد توافق عقب نشینی خواهند کرد. خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس گفت اکنون آغاز اجرای آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی، بازگشایی گذرگاه رفح در همه جهت‌ها و تبادل اسرا را اعلام می‌کنیم. خلیل الحیه رئیس هیئت مذاکره کننده حماس و مسئول این جنبش در نوار غزه گفت با وجود همه جنایات، کارشکنی‌های طولانی، عقب نشینی‌ها و تلاش‌های مکرر دشمن، حماس گفتگوهای غیر مستقیم را ادامه داده است. و ادامه داد اکنون آغاز اجرای آتش بس دائمی، عقب نشینی کامل نیروهای اشغالگر، ورود کمک‌های انسانی، بازگشایی گذرگاه رفح در همه جهت‌ها و تبادل اسرا را اعلام می‌کنیم. خلیل الحیه خاطر نشان کرد مقرر شد 250 تن از زندانیانی که حکم حبس ابد دارند به همراه 1700 اسیر که پس از 7 اکتبر توقیف شده اند آزاد شوند. همچنین تمام اطفال و زنان زندانی آزاد خواهند شد. او تصریح کرد ما از میانجی‌ها و از سوی دولت امریکا تضمین‌هایی دریافت کردیم که بر پایان کامل جنگ تأکید دارد. مذاکره کننده ارشد حماس خاطر نشان کرد از همه کسانی که در یمن، لبنان، عراق و ایران در این نبرد یار و همراه ما بودند قدردانی می‌کنیم. اردوی پاکستان مسئولیت حمله به کابل را پذیرفت. مهاجرانی، عاملان جنایات در غزه باید محاکمه شوند. و نقض آتش بس در غزه از سوی رژیم صهیونی. عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید. در میانه تلاش‌های طالبان برای خروج از انزوای منطقوی و بین‌المللی، امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت سرپرست افغانستان به منظور گسترش روابط دوجانبه با هند برای نخستین بار به این کشور آسیای جنوبی سفر کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان اعلام کرد که متقی با هدف گفتگو با وزیر امور خارجه و سایر مقام‌های بلندپایه هندی به دهلی نو سفر کرده و درباره موضوعات گوناگون از جمله گسترش روابط میان کابل و دهلی نو گفتگو خواهد کرد. در این باره با گفتگوی همکارم زهرا سلطانی با محمد یاسین حبیب آگاه مسائل سیاسی توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همگی شما بخیر. راندیر جیسیوال سخنگوی وزارت امور خارجه هند از ورود امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با به دهلی نو خبر داده است. به گفته وی قرار است که در این سفر درباره رابطه دو جانبه و مسائل منطقه‌ای گفتگوی سازنده انجام شود. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی. سلام و وقت شما هم بخیر. در نخست در مورد سفر امیرخان متقی به دهلی نو چه فکر میکنید؟
با سلام درود بر شما و به همکاران محترم شما و همچنان به شنوندگان نهایت عزیز رادیوی شما، چه در داخل و چه در خارج. گرچه ما به عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف سفر محترم جناب مولوی صاحب امیرخان متقی را هم بر روسیه که در فرمت روسیه اونجا شرکت کردن و هم به کشور هند اونجا هم قرار است که در یک جلسه حضور به هم پیدا بکنن و همچنان با بعض از مقامات کشور هند صحبت هایی داشته باشن. ما به عنوان یک تحلیلگر بی طرف می خواهیم بگویم که دیت یک شرایطی که ملت مسلمان و مظلوم و پابرهنه و شکم گرسنه ما این به همکاری ضرورت داره، خصوصا در بود اقتصاد، وضعیت اقتصادی کشورهای همسایه و همچنان کشورهای منطقه و فرا منطقه. باید این کشور ما را در نمت یک برهه اساس از زمان همکاری بکنن. فلهازا وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان که تای سفرهایی که به کشورهای بیرونی انجام میته، ما همین سفرها را به فال نیک میگرم. ایره ما یک دستاورد خوب میدانم که باید وزیر خارجه امارت اسلامی افغانستان با یک رویکرد یا پیشکش خوب درست، صحبت‌های معقول، برخوردهای نیک با مسئولین و زعمای کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه باید اینا صحبت بکنن و اونا را به این وادار بسازن که تا با مردم مظلوم و غریب و بینوای ما کمک بکنن، همکاری کنن در عرصه‌های مختلف و با کشور ما و همچنان با نظام فعلی. اما یک چیز ما همیشه طریق رسانه ها گفتیم که باید زعمای امارت اسلامی با کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرامنطقه یک مناسبات متوازن برقرار بکنن، خصوصا در مورد یک شرایطی که یک تنش و دشمنی و مخالفت شدید عمیق بین پاکستان و هند وجود دارن. در مورد یک شرایط این برخورد و روابط و رفت آمدها و ملاقاتهای زعمای محترم امارت اسلامی با همی دو کشور با هم متخاصم یعنی هند و پاکستان متوازن باشند، یعنی طور خصوصا به پاکستان که در یک همسایگی ما هست، وجوهات مشترک داریم قومی و زبانی و منطقوی و دینی و اسلامی داریم و همچنان تنش هم با افغانستان پاکستان دارن که از مدت 50 سال میشه تا به امروز بعض کشیدگی ها روی مسئله خط دیورن است، روی بعض ایده هایی که پاکستان دارن بالای افغانستان که گویا اینا مخالفین از اینا رده ایجا جای داده که این همه تایید نمی کنم عرفشانه. فلازا در نمت یک شرایط این دید بازدیدها، این رفت آمدها با کشور هند، پاکستان به یک انگیزی بدی از این رفت آمدها اونا به خود کسب نکنند.
درست با در نظر داشته سیاست های هند در 4 سال گذشته در قبال افغانستان، فکر میکنید که چقدر ممکن است موضوع برسمیت شناسی حکومت طالبان در این سفر مطرح باشد؟
طوری که به شما معلوم است خواهر سلطانی کشور هند، حکومت‌های هند، مردم هند با مردم افغانستان، با حکومت‌های افغانستان از دیر زمان تا امروز روابط و مناسبات خوبی داشته. هر نوع رژیمی که در کشور ما روی کار شده، هندوستان، حکومت‌های هندوستان مناسباتشان با همی حکومت‌های افغانستان خیلی خوب و دوستانه اونا ساختن. چرا اونا هندوستان و مردم هندوستان، حکومت های هندوستان با مردم ما یک محبت خوبی داره و در دوستی و مناسبت ید طولا دارن. دیگر روی حساس و چیز دیگه که هم باید کشورهای همسایه ما و کشورهای فرا منطقه و دنیا باید بفهمند که افغانستان به عنوان یک کشور آزاد و مستقل و مثلا غیر وابسته و این و هان و حق مثلا میشد با هر کشور میتونه روابط نیک داشته باشه، مثلا با امریکا میتونه روابط نیک داشته باشه، با روسیه میتونه روابط نیک داشته باشه، با چین میتونه روابط نیک داشته باشه، با پاکستان میتونه روابط نیک داشته باشه، با جمهوری اسلامی ایران میتونه روابط نیک داشته باشه، با کشورهای عربی و هر کشور، کشورهای اروپایی، این حق مسلم ماست. فلهذا در برقراری روابط با هر کشور یا در برقراری روابط با کشور هندوستان باید نباید زعمای پاکستان خفه شوند، آزرده شوند، بر از نه یک سوء تفاهم برشان پیش شود. آمدیم در قسمت از این که مثل که من پیشتر خدمت شما گفتم، عرض کردم که هندوستان، حکومت های هندوستان، خلق هندوستان همیشه با مردم افغانستان، با حکومت های افغانستان کوشش کرده مناسبات نیک دوستانه و حتی تنگاتنگ داشته باشه. خب ای که اگر بعد از روسیه کشور هندوستان، حکومت هندوستان امارت اسلامی را به رسمیت بشناسن، اونا به اصطلاح دیگر وظیفهشان هست، مربوط به اونا هستن، مربوط به پالیسی از اونا هستن و ایجا هم مربوط به یک پالیسی اقامه یا ادامه یا به اصطلاح ارائه یک پالیسی مثبت فعال اکتیف از طرف امارت اسلامی در برابر کشورها به خصوص کشور هند، اونا به اصطلاح ریجز بگرن که بتانه همی وزیر محترم امور خارجی امارت اسلامی مقامات اندیره، زعمای اندیره متقاعد بسازن تا اونا هم امارت اسلامی را مثل کشور روسیه به رسمیت بشناسن.
بله، و در اخیر هم فکر میکنید که حکومت طالبان برای برسمیت شناسی باید متمرکز بر چه موضوعاتی باشد؟ به دیدگاه شما اصلا سفرهای اینچنینی مقامات حکومت طالبان به کشورها موثریتی در روند برسمیت شناسی حکومتشان دارد؟
من همیشه طریق رسانه ها گفتیم یک کاری را که باید زعمای محترم امارت اسلامی افغانستان او را باید روی دست بگیرن انجامون مکار خانگی هست. امروز باید زعمای محترم امارت اسلامی در قسمت خواست مشروع و خواست و توقعها و تقاضاهای مشروع و بر حق ملت مسلمان و مظلوم و عذاب دیده افغانستان باید تمکین بکنن. واقعا اینا در مجموع باید رهبرای محترم امارت اسلامی بخصوص زعیم محترم امارت اسلامی محترم جناب مولوی صاحب ایبت الله آخونزاده باید در قسمت کسب رضایت، خواست تقاضاهای بر حق مشروع این ملت مسلمان مظلوم افغانستان که واقعا حق مسلمشان باشه و حق مشروعشان باشه و از دیدگاه قرآن، قرآن عظیم و ارشادات گرانمایه پیامبر هم در تضاد نباشند، در قسمت قبولیت امی تقاضاهای ملت باید اینام هم یک تمکین بکنن، خصوصا بازنمودن مکاتب، درب مکاتب بالاتر از صنف ششم و پانتونا بروی دخترای مظلوم، دخترای محروم و دخترای نازنین از این کشور ای هست که باید در اینجا تمکین بکنن. آل همه ایمان دارم که نه هم عزم اراده دارن که باز کنن، رهبرای محترم امارت اسلامی عزم اراده را دارن که درب مکاتب را برای دخترها باز بکنن، پانتونا را برای دخترها باز بکنن، من ایمان دارم. اما امیر زودتر، 4 سال شد، امیر زودتر همی کار بکنن، اصلاحات به وجود بیارن، شرایط ادامه تحصیل برای دخترها مطابق حکم قرآن عظیم و شریعت غرای محمدی ایره عیار کنن، چیزی که شریعت حکم میکنه او را عملی کنن، از بی‌حجابی و از روش های ضد شرعی و ضد اسلامی باید اینا خصوصا در میان قشر دخترها اینا جلوگیری بکنن. دیگر روی اساس اینمی آرزوهای مردم ماست. فلهذا این وقتی که رهبرای محترم امارت اسلامی امی کار انجامیته، امی کار خانگی انجامیته، اینجا دیگه زمینه تبلیغات سو بر ضد امارت اسلامی از طرف جهان غرب و همچنان کشورهای اروپایی دیگه منتفی میشه، بند میشه به می قسم. و کشورها هم یک پیدگی وقتی که اینمت یک تحول صورت میگیره، اینمت یک کارهای نیک صورت میگیره، کسب رضایت مردم بیچاره در این قسمت صورت میگیرن. من مطمئن هستم کشورها یک پیدگی در برسمیت شناسی امارت اسلامی اینا اقدام میکنن، خصوصا این حتی جمهوری اسلامی ایران، حتی پاکستان، کشور چین، ترکیه، کشورهای عربی، کشورهای آسیای میانه در مجموع، کشورهای دور نزدیک، حتی کشورهای غربی. و می رقم یک دستاورد خوبه برای نصیب رهبرای محترم امارت اسلامی میشن.
تشکر شما جناب آقای محمد یاسین حبیب، آگاه مسائل سیاسی، و تشکر شما خوبان شنونده. بقیه وقت شما بخیر.
پایان این بخش خبری را اعلام می کنم. در ساعت 3 به وقت کابل با مجموعه بعدی خبرها همکارانم در خدمت شما خواهند بود. ظهرتان بخیر.
نشرات رادیو دری را شنونده هستید. از شهر مقدس مشهد همراهیتان موجب خرسندی و افتخار ماست.
تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، بهر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم، تو فرشته خدا را با خدا که دوست دارم.
خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با خدا که به نهایت دلم آرزوی این را با درون سینه دارد که شوید دل نگارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته های خدا را با خدا که دوست دارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم بر وصل عشق پاکت دل و جان خود سپارم تو فرشته ای خدا را با خدا که دوست دارم تو فرشته ای خدا را با خدا که دوست دارم.
با زمان پخش برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت رسیدیم که آخرین برنامه نشرات صبحگاهی ما می باشد. ضمن خداحافظی از محضر شما عزیزان از بخش نشرات صبحگاهی، توجه شما را به این برنامه 30 دقیقه‌ای جلب می کنیم.
افغانستان
خواهش ساختن اشتار سیاسی مختلف بیاین در بیاین نه تنها از خاطر طالبان بلکه خاطر فرار به موقع
یک شکست مختلفانه برای خود آمریکایی
ها فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیدن نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
سلام به یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید حدوداً 30 دقیقه ما را همراهی بفرمایید. دوستان، ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونین این برنامه را دنبال بکنین و هم آخرین خبرها را. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari، در فضای مجازی هم آدرس ما @radiodari مشهد. خوب خدمتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به برخی از عناوین مهم برنامه این هفته. هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان. واکنش‌ها به سالگرد تجاوز نظامی آمریکا به افغانستان در سال 2001 و دیدار سفیر ایران با مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان. هفتمین نشست فرمت مسکو درباره افغانستان با صدور یک اعلامیه به کار خود این هفته پایان داد. در هفتمین نشست فرمت مسکو که با حضور نماینده طالبان برگزار شد، شرکت کنندگان تاکید داشتند بر حاکمیت و توسعه افغانستان و البته شرکت کنندگان گفتند هر گونه استقرار تأسیسات نظامی خارجی در خاک افغانستان غیر قابل قبول است. شرکت کنندگان در این نشست بر حمایت استوار خود از شکلگیری افغانستان به عنوان کشوری مستقل، یک پارچه و صلح‌آمیز تاکید کردند. آنان بر ضرورت گسترش مبادلات تجاری اقتصادی و همکاری‌های سرمایه‌گذاری افغانستان با کشورهای منطقه تاکید نمودند و البته علاقمندی خود را هم به توسعه طرح‌های اقتصادی منطقه‌ای با مشارکت افغانستان ابراز کردند. در بخش امنیتی این نشست، طرف ها خواستار تقویت همکاری های ضد تروریستی در دو سطح دو جانبه و چند جانبه شدند. آنها تأکید کردند که باید از افغانستان در اتخاذ تدابیر جامع برای ریشه‌کن‌سازی تروریسم حمایت شود تا خاک این کشور و پایگاهی برای تهدید امنیت کشورهای همسایه و فراتر از منطقه تبدیل نگردد. در تاریخ 7 اکتبر 2025 هفتمین نشست کشورهای عضو فرمت مسکو درباره افغانستان با حضور نمایندگان ویژه و مقامات ارشد طالبان، هند، ایران، قزاقستان، چین، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان در مسکو برگزار شد. البته این نشست شاهد یک تحول مهم بود، زیرا برای نخستین بار هیئت افغانستان بر ریاست امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان به صورت رسمی در این نشست شرکت کرد. اما نشست فرمت مسکو در حالی برگزار شد که اخیراً دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا چندین بار تاکید کرده بر تصرف دوباره پایگاه بگرام در افغانستان، موضوعی که البته با مخالفت قاطع در داخل افغانستان و همچنین در سطح کشورهای منطقه روبرو شده. پیرامون این موضوع با هم بشنویم تحلیلی از محترم دکتر سید رضا صدرالحسینی، کارشناس ارشد مسائل منطقه.
موضوع غصب سرزمین‌های مختلف سالهاست در دستور کار رژیم آمریکا قرار داره. سالهای سال در مناطق متعددی از دنیا هم توسط پایگاه‌های آمریکایی و هم توسط حضور نیروهای نظامی آمریکا به صورت‌های مختلف اشغال شده بود. خب مردم افغانستان از سالهای پس از حضور آمریکایی‌ها چه در بگرام چه در نقاط دیگر سعی و تلاششون بر این مسئله معطوف بود که بتوانند اونها را از کشور خودشون خارج کنند و استقلال کشور خودشون رو به دست بیارن. بعد از تلاش‌های طولانی و دادن شهدا و مجروحین قابل توجه در طی تقریباً 2 دهه، امریکایی‌ها با توجه به شرایط پدید آمده در افغانستان رو ترک کردند و بهتر بگوییم که فرار کردند. در واقع اتفاقی که در 4 سال پیش توسط امریکایی‌ها افتاد، علارغم پروپاگاندا و تبلیغات گوناگون رسانه‌ای، یک شکست بزرگی و یک افتضاح سیاسی نظامی برای امریکایی‌ها محسوب میشه. نباید فراموش بکنیم که در تبلیغات انتخاباتی امریکا نیز این کاری که بایدن انجام داد همیشه مورد تقبیح ترامپ قرار می گرفت و او رو به عنوان یک شکست برای سیاست‌های راهبردی آمریکا در منطقه شرق قرار می‌داد. خب در واقع امروز آمریکایی‌ها می‌خواهند برگردند به سرزمینی که متعلق به خودشون نبود و البته شناختی که ما از مردم افغانستان داریم قطعاً و یقیناً این اجازه رو به آمریکایی‌ها نخواهند داد. آمریکایی‌ها می‌خواهند آن چیزی که در طی 20 سال توانستند یک اشراف اطلاعاتی نظامی در منطقه داشته باشند رو مجدداً برای کنترل کشورهای منطقه در این مرکز مهم و راهبردی در کشور افغانستان و خاک افغانستان ایجاد کنند. آنچه که ما می‌دانیم این هست که قبل از اینکه کشورهای دیگر همسایگان بخوان نسبت به این مسئله حساسیت داشته باشند، مردم افغانستان نسبت به این مسئله حساسیت دارند و قطعاً اجازه این دخالت رو نخواهند داد. مردمی که برای آزادی کشور خودشون سالها جنگیدند و امروز بدون حضور هیچ یک از پایگاه‌های نظامی آمریکا و دیگر کشورها می‌توانند به صورت دلخواه خودشون در اون سرزمین مادری زندگی کنند و حاکمیت داشته باشند، قطعاً ننگ بازگشت آمریکایی‌ها را نخواهند پذیرفت.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از همراهیتان. رخداد دیگر این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان ادعا کرده که افزون بر روسیه شمار دیگری از کشورها هم حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت شناختند. ذبیح الله مجاهد گفت فقط روسیه نیست که به طور علنی حکومت طالبان را به رسمیت شناخته، بلکه چند کشور دیگر هم چنین اقدامی کرده اند، هرچند هنوز به صورت عمومی اعلام نشده است. خبر دیگر این که سفیر ترکیه در دیدار با سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان از او برای شرکت در 5 نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی اکو در استانبول دعوت کرد. این نشست قرار است که از 3 تا 5 ماه قوس آینده برگزار شود. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های عبدالسلام جواد آخونزاده، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان را.
سفیر جمهوری ترکیه از وزیر صنعت و تجارت امارات اسلامی افغانستان برای اشتراک در پنجمین نشست وزیران تجارت سازمان همکاری های اقتصادی ایکو که قرار است از تاریخ 24 تا 26 نوامبر سال جاری در شهر استانبول ترکیه برگزار گردد دعوت رسمی به عمل آورد. همچنان سفیر ترکیه وزیر صنعت و تجارت را به حضور در نمایشگاه هلال سال 2025 که از تاریخ 27 تا 30 نوامبر سال جاری در شهر استانبول آن کشور برگزار می‌گردد نیز دعوت نمود.
بیست و چهار سال پیش هفتم اکتبر شاهد حمله امریکا بر افغانستان بودیم که دو دهه افغانستان تحت اشغال امریکا بود. کارنامه 20 سال اشغالگری امریکا در افغانستان موضوعی بود که با توجه به سالگرد تجاوز نظامی امریکا به افغانستان این هفته در محافل سیاسی و رسانه‌ای مورد بحث و بررسی قرار گرفت. بهنام یزدانی خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما در کابل گزارشی در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
سال 2001 میلادی در چنین روزهای آمریکا با ده ها کشور عضو ناتو به بهانه حملات 11 سپتامبر جنگی را در افغانستان آغاز کرد که طولانی ترین جنگ آمریکا در خارج از مرزهای این کشور لقب گرفت. آمریکایی‌ها با چند شعار رنگارنگ این جنگ را آغاز و ادامه حضور 20 سالی خود را در افغانستان توجیه کردند. مبارزه با تروریسم یکی از شعارهای آمریکایی‌ها بود. اما در دو دهه حضور آمریکایی‌ها در افغانستان هیچ جایی نه مسجد، نه مدرسه و دانشگاه و نه عروسی از انفجار و انتحار در امان نماند. تا جایی که داعش شاخه خراسان همزمان با حضور آمریکایی‌ها در افغانستان ظاهر شد و در روزهایی که آمریکایی‌ها از افغانستان خارج می‌شدند، گزارش‌ها از وجود 20 گروه تروریستی در این کشور حکایت داشت. مبارزه با کشت خشخاش دیگر شعار آمریکایی‌ها از لشکرکشی به افغانستان بود. مبارزه‌ای که جز فریب چیز دیگری نبود.
آمریکایی‌ها به افغانستان آمدند و افغانستان عملاً اشغال کردند. تا سال 2021 افغانستان مبدل شده بود به مرکز تولید تریاک و مواد مخدر جهان که عملا امریکایی ها در تولید و قاچاق و ترافیک مواد مخدر در افغانستان دست داشتند.
و دیگر اینکه امریکایی ها شعار دولت ملت سازی در افغانستان سر می دادند. اما در دو دهه هیچ انتخابی از انبوهی از تقلب خالی نبود. تا جایی که در ماهای پایانی حضورشان دو نفر همزمان در دو سوی یک دیوار مشترک مراسم تحلیف برگزار و خود را رئیس جمهور نامیدند.
رئیس جمهور و خادم همه شما هستند.
که امریکایی‌ها کاملا در تمام انتخابات از ولسی جرگه گرفته تا شورای ولایتی تا ریاست جمهوری مداخلات و رول اساسی را داشتند.
و اکنون در این روزها دوباره قلدری آمریکایی‌ها علیه افغانستان گل کرده و ترامپ سودای گرفتن پایگاه نظامی بگرام را دارد. موضوعی که نشان می‌دهد 20 سال حضور آمریکایی‌ها نه برای رفاه مردم افغانستان بلکه چیزی جز بازی‌های استخباراتی و ایجاد هرج و مرج و تخریب در منطقه نبوده است.
بهنام یزدانی خبرگزاری صدا و سیما کابل.
بسیار سپاسگزار هستم دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. ما در این برنامه نگاهی داریم به مهمترین رخدادهای هفته افغانستان. این هفته علیرضا بگدلی سفیر ایران در کابل مصاحبه داشت با رسانه‌های افغانستانی و گفت تحریم‌های آمریکا علیه بندر چابهار بر ترانزیت از این بندر هیچ تأثیر منفی نخواهد گذاشت. آقای بگدلی گفت مسیرهای ترانزیتی از جمله بندر چابهار و مرز میلک همچنان فعالند و این تحریم‌ها تأثیر منفی نخواهند داشت. آمریکا به تازگی معافیت هند از تحریم بندر چابهار در ایران را لغو کرده است. اقدامی که به معنای پایان دادن به معافیتی است که از سال 2018 در دوره اول ریاست جمهوری ترامپ برقرار بود. رخداد دیگر این که این هفته سفیر ایران در کابل دیداری داشت با مقام‌های اقتصادی حکومت طالبان. زهرا سلطانی خبرنگار رادیو دری در کابل گزارشی در خصوص این دیدار دارد.
سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل با نشر خبرنامه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس از دیدار علیرضا بیکدلی سرپرست این سفارت با محمد ابراهیم رئیس امور اقتصادی معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و شافی اعظم رئیس بخش همکاری‌های اقتصادی وزارت امور خارجه حکومت طالبان خبر داده است. بر اساس خبرنامه طرفین در این دیدار پیرامون چگونگی گسترش روابط و همکاری‌های اقتصادی میان کابل و تهران بحث و گفتگو کردند. عبدالنصیر رشتیا آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
خوب از لحاظ اقتصادی تجارت و یا داشتن روابط استراتژیک اقتصادی با کشورهای همسایه و منطقه از یک لحاظ سبب از این میشه که هزینه ها کاهش پیدا بکنه و از طرف دیگه مشترکات فرهنگی مثل زبان و دین سبب از این میشه که بیشتر و یا براحتی بتانیم ما تجارت خود با کشورهای همسایه انجام بدیم.
در همین حال عبدالسلام اخونزاده سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان میگوید طی 6 ماه نخست سال جاری خورشیدی میزان تجارت افغانستان با ایران با 1,626,000,000 آمریکایی رسیده است و تاکید میکند که از این میان 13,000,000 آن مربوط به صادرات و 1,613,000,000 دیگر آن اقلام وارداتی از ایران را شامل می شود.
اکثر اقلام عمده صادراتی به کشور ایران عبارت از شمشسار، پنبه، کشمش، مشروبات غیر الکلی، انرژیزا، تخم سبزیجات، کنجد، مغز بادام، سنگهای معدنی، سنگهای تالک پروسس شده و زردالو خشک می باشد. و اقلام عمده وارداتی هم تیل دیزل، تیل پترول، گاز طبیعی، پولیمنت، آهن چادر، منسوجات کتان و تخم مرغ می باشد.
رابطه اقتصادی و تجارتی میان افغانستان و ایران به دلیل همسایگی اهمیت بسیاری دارد و افغانستان یکی از بازارهای عمده برای کالاهای ایرانی محسوب می شود. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خیلی سپاسگزار هستم از شما عزیزان که همراه ما هستید. با افتخار همچنان در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این هفته همزمان با روز جهانی معلم، حامد کرزی رئیس جمهوری پیشین افغانستان در پیامی با تجلیل از تلاش‌های معلمان به ویژه معلمان زن، بار دیگر فراهم شدن آموزش برای همه دختران و پسران افغانستانی را خواستار شد. در روز جهانی معلم بحث‌های گوناگونی در محافل رسانه افغانستان مطرح شد. از جمله یکی از موضوعاتی که به بحث گرفته شد در رابطه با وضعیت معیشتی معلمان بود. پیرامون همین موضوع با هم بشنویم صحبت‌های سید اشرف سادات، آگاه امور اجتماعی افغانستان را.
متاسفانه در افغانستان به شدت نسبت به این قش بی‌توجهی صورت گرفته و هیچ دولت سازوکار هدفمند برای حمایت‌های پایدار از معلم نداشته. معاش و امتیازاتی که معلمین می‌گیرن به شدت کم است و تکافوی بخش از زندگیشان را هم نمی‌کند، در حالی که دنیای مدرن به شدت روی نقش معلم‌ها، نقش سازنده معلم‌ها توجه می‌کند، اما در افغانستان اینها با مشکلات عجیبی سر دوچار هستند که نمی‌تونن تمرکز فکری درست داشته باشند و در مسیر توسعه و تعالی شاگردان ممتاز خوبی برای بالندگی آینده جامعه تربیت کنند. تا زمانی که رویکرد حمایت معنادار از معلم در جامعه وجود نداشته باشه، ما نباید انتظار برجستگی نقش علم در